صباحكم النور خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فقال عليه السلام: احذر رسولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. از سولت و تندی و برخورد سخت کریم بترسید موقعی که گرسنه می شود، و از سولت و برخورد سخت لعیم و انسان پست بترسید وقتی که سیر می شه. حالا این ها در واقع درس های زندگی است، فرمول هایی است که آدم باید ازش در زندگی استفاده کنه. یک سری فرمول های فیزیک و شیمی این هست، از اونا توی زندگی مادیش به کار میگیره. یک سری اینجور چیز هست که آدم باید توجه داشته باشد. آدم کریم که اهل کرم هست و یک سر عادت داره به این جهت و روحیش این است که بذل و بخشش داشته باشه، به تعبیر وقتی دستش تنگ میشه خیلی تحت فشار قرار میگیره. اونجا موقعیت است که به تعبیر عصبانیست و جای این رو دارد که برخورد تند و سخت داشته باشه. نظامی فهمد احذروا سولة الكریم اذا جاء. اما آدم پست به تعبیری جنبه نداره، او وقتی به یک موقعیتی به یک مکنتی میرسد مستی میکند و برخوردهای سخت داره. برعکس و لعیم اذا شبع، آدم پست و لعیم وقتی سیر میشود مستی میکند، به قدرت که میرسه دیگه شروع میکند به برخوردهای تو. احذروا سولة الكریم اذا جاء و لعیم اذا شبع. امید بهره‌مندی است. معارف اهل بیت علیهم السلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما ادامه مباحث اصول، بعد از بحث موضوع اصول یک بحثی اینجا داریم و عنوان که در منابع اهل سنت عمدتاً بهش پرداخته شده و در اصول خودمون تحت این عنوان بحث مطرح نمی شود، و اون بحث فائده علم اصول. علم اصول چه فائده ای داره؟ به عنوان مقدمه عرض بکنیم که واژه فائده با غرض یک تفاوتی دارند. غرض و هدف در واقع آثاری است که مترتب میشه و انسان قبل از انجام کار به اونها توجه داره و به خاطر او کار رو انجام میده، و هدف از این کار اون آثار مترتبه است که انسان به اونها توجه دارد و به خاطر او اقدام میکنه. میگم غرض این کار است، هدف این کار است. فائده اون آثاری است که برای کار مترتب میشود، حیث این که به او توجه باشد و به خاطر او کار انجام گرفته باشد نیست. چه توجه بشود چه نشود آثاریست که برای کار مترتب میشه. لذا حسیز مفهوم کلی و مفهوم شناسی غرض و فایده ممکن نسبت بین اینا و خصوص منبعج باشه، یعنی یک چیزی رو به عنوان هدف در نظر بگیرد و کار رو انجام بدهد و بهش برسد، هم غرض و هم فایده. اما یک اهدافی رو در نظر بگیرد و کار انجام بدهد و بهش نرسد، غرض هست، هدف بوده، اما فایده نیست چون بهش نرسیده، اون آثار مترتب نشده. برعکس، فواید و آثاریست که بر کار مترتب می شود ولی طرف و کننده کار به این توجه نداشته است و این رو هدف خودش قرار نداده. خب این فایده هست، غرض نیست. حالا بحثی که مطرح هست اینه که این مقدمه بود. بحثی که مطرح هست این است که علم اصول چه فوایدی رو داره. عرض کردم این عنوان در منابع اهل سنت آمده، بلذا ادبیاتی هم که به کار رفته است حالا میخونیم و عرض میکنیم. ادبیاتی هم که به کار رفته است ادبیات اهل سنت، یعنی بر مبنای اصول فقه اهل سنت با اون توضیحاتی که در آغاز بحث اصول داشتیم و تفاوت‌هایی که در اصول اونا هست با اصول ما و اون ادبیات. در خود البته اصول اهل سنت هم مدل‌ها و به تعبیرشون مناهجشون متفاوته. بعضی اینجور اصول رو کار می‌کنند که اصول فقه فارغ از این که ملتزم به یک مذهبی باشند در واقع بحث میکنند، یک بحث کلی روی قواعد اصولی فارغ از اینکه در درجه مذهب باشن، بعد به این قواعد به هرچی که رسیدن بر اساس این قواعد و فرمول میرن که اجتهاد بکنن، حالا با همون محدوده اجتهادی که قائلن. خب این مدل شبیه اون چیزیست که ما در اصولمون داریم، من بحث میکنیم این فرمول ها و قواعد و اصول رو بحث میکنیم، به نتیجه که رسیدیم بعد بر اساس این میریم تو فعل استنباط کنیم. ولی در اصول اهل سنت همه این روش رو ندارن. بعضی روششون اینطوره که مثلا اگر حنفی هستن، اگر شافعی هستن، آراء و فتاوای اون امام مذهبشون رو جمع آوری میکنند، بعد برای اون آراء و احکامی که امام مذهبشون گفته است به تعبیر به اون مستندسازی میکنن. بخوب اون که گفته است، بعد میاد قدر مشترک گیری میکنه، فرمول های رو به دست میده که این فرمول ها در واقع متخذ از احکام فقهی و آراء امام مذهبه، نه اینکه به صورت حر و آزاد بیاد بحث بکنه به مسئله اصولی رو به نتیجه برسه. و بعد خدمت شما عرض کنم که خواسته باشد بر اساس این نتیجهی که در علم اصول گرفته است بره تو فقه به صورت آزاد استنباط کنه و اجتهاد کنه، که ما این کار میکنیم در اصول و فقه ما هست. نه، اونا چون مثلا میخواد در چارچوب مذهب حنفی باشه، میخواد در چارچوب مذهب شافعی و مثلا مالکی باشه، اجتهاد آزاد اینطور ندارد که بیاد ببینید قواعد اصولی چی هست بر اساس اون بره آزاد استنباط فقهی داشته باشد. او در چارچوب مذهبه، بنابراین باید بیاد قواعدی را به دست بیاورد که این قواعد منجر می شود به حکمی که و رأیی که امام مذهب داده، به تعبیر زرش در مستندسازی می شود که خب چطور شده است که این امام مذهب چنین فتوایی رو داده. بعد یک قاعده مبنا براش درست کنه، اون میشه قواعد اصولی. یعنی قواعد اصولی که ما را میرساند به این آراء مذهب خاص. طبیعتا اینجا جای سوال مطرح میشه، خب علم اصول میخوای چیکار؟ شما که آراء مذهب رو دارید دیگه، شما که فقه رو بر اساس مذهب خودت و احکام فقهی رو بر اساس مذهب خودت دارید، پس علم اصول برای چی میخواهم؟ اینجا بحث میشه که نه، در این که من آراء امام مذهب خودم رو میدانم، در این حال علم اصول فوایدی داره. کار رو اشاره میدونم، میخواهم میگم توجه داشته باشید این عنوان توی اصول امامیه نیست، توی اصول اهل سنت. به نظام مسائلی هم که مطرح می شود با ادبیات اصول اهل سنت هست. البته خب ما ازش استفاده می کنیم، برخی از این آثاری که ذکر شده است که اشاره خواهیم کرد توی فضای اصول امامیه هم مترتب می شه، برخی از اینها، ولی بقیهش نه، ادبیات همون ادبیات اهل سنت در اون فضای اصول مذهب فقه مذهب خاص داره بحث میشه. خب بر این اساس و با توجه به این توضیح، چند حالا فوایدی که ذکر شده چند موردش رو بحث میکنم، گفتگو میکنم. یکیش گفتن که خواندن علم اصول این خاصیت رو دارد که انسان مناهج استنباط فقهی و روش‌های استنباط فقهی رو فرا میگیره. خب این با ادبیات اهل سنت معناش اینه که شما متوجه میشی که اگر امام ابو حنیفه به قول اونها، امام شافعی، امام مالک و امثال اینا چنین فتوایی که دادن، بر چه اساسی دادن، چه منهج فقهی، چه روشی رو داشتن که به این نتیجه رسیدن، شناخت مناهج استنباط فقهی، چه روشی رو به کار بردن تا به این نتیجه رسیدن. این با اون ادبیات. خب با ادبیات مناسب با اصول خودمون میشه این اینجوری تقریر کرد، کار این که عرض میکنم مشترک هم در اصول امامیه هم در اصول عامه، وان این است که شما روش، نه روش ها، شما روش استنباط فقهی رو به دست یاد میگیرید که بعد بتونید استنباط کنید. این اولین فایده این اصول دیگه، بین مشترک است بین اصول امامیه یا اصول عامه، اون محدوده استنباط که محدود هست در اصول و در فقه اهل سنت، که چون اجتهاد به این صورت که ما میگیم آزاد نیست، با اینکه در مورد اصول و فقه امامی این محدود وسیعه و آزاده تفاوت میکنه، ولی اصل این بحث و این فایده فرق نمی کنند. یک، این که شما روش استنباط رو یاد میگیرید که بعد بتونید استنباط کنید. دو، به بیان دیگه و فایده دوم میتوانید همین رو بگیم که ما روش های مختلف استنباط رو فرا میگیریم. این یه بحث روش شناسی است. دو تا مطلبی، یه بحثش که خب ما یاد میگیریم که چجوری استنباط کنیم و استنباط میکنیم، کار اجتهادیمون رو انجام میدیم. یه بحث فراتر از این هستش، بحث روش شناسیه که مثلا داریم حالا در بزرگان خودمون و فقهای خودمون روش اجتهادیشون چطوره، بحث میکنه اگر حوزه خودمون هم مثلا روش اجتهادی مرحوم از رودر بروجودی چی بوده، روش مثلا اجتهادی مرحوم محمد حسین اصفهانی مرحوم کمپانی چی بوده، روش اجتهادی مرحوم نائینی چیه، این روش ها رو بحث میکنن. خب طبیعتا فایده این کاری اینکه خود این روش ها رو آدم بشناسد و دومی که روش بهتر رو انتخاب کنه، روش احسن رو انتخاب کنه. پس اینجا فایده دوم. پس اون چیزی که در ادبیات اصول اهل سنت هست که فایده علم اصول این است که مناهج و روش‌های استنباط فقهی رو فرا می‌گیریم، عرض کردم از توش می‌تونیم دو تا فایده در بیاریم. یک، این که ما روش استنباط رو فرا می‌گیریم تا که بتوانیم استنباط کنیم و اجتهاد کنیم. حالا حنفی است، اون روش در اصول اهل سنت اون روش رو فرا بگیرن تا اون فقه برسه، شافعی است، مالکی است، روش های مختلف، یا اینکه نه اون روش حری که به صورت آزاد میخواد مباحث اصولی رو بررسی بکنه تا به نتیجه برسه. الان یعنی فایده اول شناخت روش استنباط هست تا بتواند استنباط کنه. و گفتیم نکته دوم از توش در میاد اینکه روش های متعدد رو انسان بررسی بکنه و فرا بگیره، روش شناسی در واقع، که این هم طبیعتاً یک فایده مترتبه است، فایده است که برای خواندن موصول با این نگاه، با نگاه روش شناسی مترتب میشه و طبیعتاً نتیجه این است که انسان روش احسن رو انتخاب کنه. نکته دیگری که به عنوان فایده ذکر شده است این است که مبانی اصولی که فقیه و اون امام مذهب یا مرجع تقلید ما به حسب اصطلاح امامیه فتوایی که داده است، حکمی که صادر کرده است، انسان مبانی اصولیش رو بشناسه. شناخت مبانی اصولی آراء امام مذهب یا فتوای مرجع تقلید خب تفاوت این فایده با اون فایده یک و دو اینه که فایده یک و دو، یک و دو مال خود اون آدمی است که میخواد حساب فتوا بدهد، مال مجتهد است که میخواد فتوا بده. این بحث که مبانی مشخص باشه، خب ممکنه طرف خدمتتون عرض کنه که در حدی که خودش هم فتوا بده نیست، ولی توجه داشته باشید حالا این مرجع تقلید که فتوا میدهد به چه حسابی، چه مبنایی است. مثل که بعضی کتاب ها در واقع به تعبیر را میگم فقه استدلالی یا فقه نیمه استدلالی هست. کسی که داره این کتاب رو میخونه در حد مجتهدی نیست که خواسته باشد اجتهاد بکنه، ولی مبانی این و مستند این حکم فقه رو میدونه. حالا اون چیز مختص مسئله از تو فر بحث میشه، اون مبانی عام مشترک که دیروز خوندیم که موضوع اصول عناصر مشترک و ادله مشترک هستش، اون مبانیش رو در علم اصول میخونه. پس در واقع آشنایی با مبانی اصولی است که اون امام مذهب یا مرجع تقلید بر اساس اون چکار کرده، ماده حکم رو صادر کرده و فتوا داده. این هم فایده دیگر که در واقع عرض کردم این بیشتر به مقلد برمیگرده، نه اون کسی که خودش در سطح اجتهادی هست و میخواد اجتهاد بکنه. نکته دیگر این است که با ادبیات اصول عامه ذکر شده این است که حکم فروعی که درش نصی نیامده است استخراج میشه، تخریج و حکم الفروع غیر المنصوص علیها. یک سری موارد بوده در فقه و ائمه مذاهب نظرشون رو گفتن، لذا حکمش الان مشخص. خب فروع جدیدی داریم و مسائل مستحدثه، این ها رو چکارش کنیم؟ میگه بعد این قواعد و اصول رو بخونیم تا بتوانی بر اساس این اصول بتوانی اون حکم فروعی که غیر منصوص علیه هاست و حکمش در نیامده، حکمش رو در بیاری بر اساس اون مذهب. عرض کردیم بر اساس ادبیات اصول عامه است، بر اساس اصول عامه اجتهاد آزاد نیست. در واقع اجتهاد چیه؟ اجتهاد درون مذهبیه، گرچه الان باز خیلی بین متضاد نیستن علماء اهل سنت و برخی همون اجتهاد آزاد رو شبیه اون چیه ما بهش معتقدیم و عمل میکنیم عمل میکنن. ولی معمولا میگن شما میتوانی اجتهاد بکنی اما در درون مذهب، یعنی در چارچوبی که امام مذهب بر اساس اون رأی داده. لذا اون که سوال بود که خب وقتی امام مذهب رأیشو داده حکمش هست، بعد دیگه باز استنباط و استخراج مبانی او عنوان مبانی اصولی و خواندن علم اصول چه فایده ای داره؟ گفتن یک فایدهش اینه که بدون امام مذهب بر اساس چه مبنای حرف زده. فایدگرش اینه که وقتی فهمیدی بر اساس چه مبنای حرف زده، شما بر مبنای همون حکم فروع و مسائل مستحدثه جدید رو به دست بیاری. مثال اگر خواسته باشم بزنم، توی ادبیات اصول امامیه و فضای حوزه های امامیه شبیه کاری که مثلا دفاتر مراجع و شوراهای استفتاء مراجع پاسخگوی مسائلشون انجام میدن. اینا که پاسخگوی این مسائل رو دارن، برخی خب اون چه تو توضیح مسائل اومده که از مراجع تردید سوال کردن و درش نصی هست منصوص علیه ها هست و احکامش مردم میکن. یه سری موارد هستش که نه، حکم صریح از مرجع تقلید نیامده، ولی علل مبنا چه کار میکنن؟ استخراج میکنن، جواب میدن. اون علل مبنا منش این باید قبلشون مبانی مرجع تقلید استخراج شده باشه و بعد که خب طبق مبناییشون که مثلا فلان چیز رو حجت میداند، یا طبق مبناییشون که در مثلا فرض کنیم که معونه رو این گونه تعریف میکنند، طبق مبناییشون که مثلا خمس داره یا خمس نداره، طبق مبنای وقت از علل مبانی اون کسایی که دیگه رو مثلا توی فرض باید معنی کنه فقه و فتاوای حضرت امام قدس سرور یا مقام معظم رهبری یا قرآن مرجع بزرگ دیگه، اینا مسلط به احکام اون هستن، مبانی اون دستشون هست، چهار تا مسئله جدید این مسئله مستحدث هست به دست میاد رو هم چکار میکنن؟ علل مبانی جواب میدن. حالا برخ از اینا این هستش که بعد دیگه برای اطمینان بیشتر به محضر اون بزرگ و اون مرجع هم میرسانند و او هم صحه میگذارد و یک قول معروف مهر تایید میزند و اعلام میشه که این کار هم صورت نمیگیره. این تشبیه بود که این کار رو مجتهدین مثلا حنفی یا شافعی یا مالکی انجام میدهند در چارچوب مذهب خودشون، یعنی مبانی اون قواعد اصولی اون امام مذهب رو به دست می آورند برای این که از این مبانی استفاده بکنند، بگن که خب بر مذهب جناب ابو حنیفه تو این فروع جدید چه باید گفت، بتونن احکام فروع جدید رو به دست بیارن. خب این هم فایده بعدی که حالا چند فایده مهمش این هاست، به چند مورد دیگه هم تا چند دقیقه که فرصت هست اشاره کنم. حالا یکی از مواردی که در اصول امامیه گفتن این هستش که خب وقتی انسان علم بیشتری دارد و مبانی رو بیشتر میشناسد، اجر بیشتری دارد در همون عمل و احکامی که میکند، چون توجه به مبانی داره اجر بیشتری هم داره، که اشکار شده که خب این ادعای بلا دلیلی داره، که حالا بدونی وجه این فتوا چی هستش دخالت نداره که اجرش بیشتر باشه. ولی ذکر نکته دیگری که به عنوان فایده ذکر کردن این هستش که کسی که اصول رو بخواند و بداند میتواند در برابر دشمنان اسلام که به اسلام خورده میگیرند که بابا یه دینی هست مال 1400 سال قبل، الان دین روز ما نیستش، بتونه پاسخگو باشه و تبیین بکند که نه، اسلام به ما یک فرمول آموزش داده است که بر اساس این فرمول ما میتوانیم احکام مسائل جدید را هم استفاده کنیم و استنباط کنیم، لذا بر اساس این فرمول و قواعد و اصولی اسلام یک دین زنده و پویایی است که برای امروز ما هم حرف برای گفتن داره. چون اگر این مبانی نباشد و نتوانیم استخراج احکام برای مسائل مستحدثه رو داشته باشیم، میمونه فقط همون موضوعاتی که در گذشته بوده است و دیگه برای امروز حرف مسائل جدید هر بیاره گفتن نخواهیم داشت. ولی وقتی این اصول رو برش مسلط باشیم و با این اصول بتوانیم احکام فروع جدید رو به دست بیاریم، میتونیم در مثال برابر دشمنان اسلام که تبلیغات سوء برای اسلام دارن بایستیم و دفاع بکنیم. نکته دیگری که باز گفته شده این هست که مباحث علم اصولی ولو همون مواردی که نقطه مشترک هست با علوم دیگر مثل مباحث لغوی، هم دلالت بر چه میکنند، ظهور در چی داره، خب اینا بحث لغوی است دیگه، قبلا هم بحث میشد که خب چطور اینا در علم اصول مطرح میشه، آیا جزء علم اصول هست یا نه، و گفتیم که پس هر اون چیزی که دخالت در استنباط دارد اگر در علوم دیگر بحث شده باشد که شده است و ما از نتیجه اون علم در استنباطمون استفاده میکنیم، ولی اگر جای دیگه بحث نشده بود ما چاره‌ای نداریم دیگه، آخرین مرحله علم اصوله، جزء الاخیر علت تام و مقدمه اخیره که بعد از اون وارد علم فعل میشیم علم اصول، لذا هر چی از جای دیگه جا افتاده باید تو علم اصول بحث کنیم، من جمله برخی از این مباحث لغوی که ریشه در لغت داره، ولی در این حال چون اون بحثی که میخوام از منظر فقیه بحث نشده است مجبوریم تو اصول بحث کنیم. خب تفاوت هر اون نکته فایده اینجا اینه که تفاوت این بحث لغوی که تو لغت مطرح میشه و بحث لغوی که تو اصول مطرح میشه چیه؟ این که اون چی در اصول مطرح میشه خیلی عمیق‌تر و تحلیلی‌تره، ابعاد بیشتری بهش رسیدگی میشه و حالی که در لغت نیامده، این در واقع عمق بیشتر مباحثی هست که ولو لغوی است ولی در اصول عمیق‌تر بحث میشه. اینا رو به عنوان فایده ذکر کردم. حالا نکاتی است که توجه بهش بد نیست ولی خیلی اون چیزی قول مهمی هم نیست. نکته دیگری که ذکر شده است که مهمه که در جلسات دیگری هم بهش اشاره کردیم این است که علم اصول تنها کاربردش در فقه نیست، در تفسیر و حدیث و سایر علوم هم کاربرد داره. چرا؟ چون بخش معظمی از این مباحثی که شما در اصول بحث میکنید، حالا بحث ظهورات و حجج و امثال اینها، خب بحثی هست که شما در تفسیر هم بهش نیاز دارید. شما فرمول در واقع فرمول استنباط از متون دینی است، این شما رو میخوای از متون دینی استنباط کنید، در بحث فقهی میخوای استنباط کنید، این فرمولشه. میخوای بحث های تفسیری آیات قرآن رو بفهمی، این فرمولشه. بحث مباحث و ظهورات که نه، خب برای تفسیرم لازم، شما تو بحث اعتقادی هم که میخوای کار بکنی و کلام که مستند به آیات و روایات باشه، با عضو بین المللیاست. پس فایده ای که مترتب می شود بر علم اصول تنها بحث استنباط فقهی نیست، در سایر علوم هم کاربرد داره و بهش نیاز داره. این حرف حرف مهمی است و لذا یک نکته رو فکر میکنم در اون اوائل بحث اصول داد به مناسبتی مطرح شد در فقه، عرض کردم خدمتتون که لذا اگر اصولی که الان ما داریم این اصول فقه با هدف استنباط فقهی نوشته شده، برخی از مواردش هم کاربردش فقط در فقه مثل اصول عملیه. اصول عملیه ما دیگه مثلا توی بحث تفسیری بحث کلامی کاربرد نداره، اما مباحث قطعتون مباحث ظهورات و یک سری مسائل اینچنینی اینا هم در فقه کاربرد داره، هم در تفسیر کاربرد داره، هم در کلام. لذا ممکن است که یک به حساب ویرایش جدیدی رو ما از اصول بتوانیم ارائه بدیم، یک قواعد مشترک برای استنباط از متون دینی، اهم از این که در فقه باشد، در تفسیر باشه، در کلام باشه یا در چیز دیگه، این اگه مربوط متون دینی میشه، قواعد استنباط از متون دینی. بعد یه بخش تخصصی شو داشته باشه، مباحث مربوط به فقه، یعنی اصول فقه، استنباط فقه. برخی هست قواعد تفسیری است، کتاب نوشته شده در قواعد تفسیری، اون قواعد تفسیری هم که نگاه بفرمایید برخیش مربوط به همین مباحث مشترکی است که در علم اصول مطرح شده، ولی یک سری چیز خاص هم داره، میذارم بحث سیاق، بحث بین ربط آیات، بین ربط صور و چیزی دیگه، یه قواعد تفسیری است. ممکنه که مشابه این در بحث کلام هم پیدا کنید، ممکن عرض میکنم. لذا جای یک ویرایش دیگری برای اصول هست، حالا این نکته توی پرانتز. ولی اون چی که مهم هست این است که کاربرد این اصول تنها در فقه نیست، در تفسیر و کلام و هر اون چی که خواسته باشید از متون دینی برداشت بکنید، اینا فرمول استنباط از متون دینی است، لذا در این هم کاربرد داره.
در این موضوع مثلا برای
فقه
استفاده
می‌کنیم
که دقیقاً
همون
ظهور
اصولی
که ما در
تفسیر
طبیعتاً
در تفسیر همین دیگه بود.
مثلا چیزی
که از فقه هست متفاوت با نه، یعنی شما در فقه مگه چیکار می‌کنید؟ شما که ببینید بفهمید فقه و قرآن در واقع بفهمید قرآن چی می‌فرمه تو بر اساس فتوا بدیم. چیز درونش فرق نمی‌کنه. خدمت شما عرض کنم که یک نکته دیگری هم هست که این هم گفته شده در اون بحث و عرض کردم با ادبیات اصول عامه گفته شده ولی در اصول امامی هم هست، با این که به تعبیری علم اصول قوت علمی برای آدم میاره، قدرت تجزیه تحلیل آدم رو تقویت میکنه و این سبب میشود که این مایه، این قدرت، این قوه تجزیه تحلیل که تقویت شد، شما تو هر علمی که میخوای وارد بشه ازش میتونی استفاده کنی. حالا میبینی آخونده تو هر کار ورود پیدا میکنه نظر هم میدن، حالا یه بخشش که خب حالا نباید ورود بکنن که یه تخصصش نیست، ولی اینکه میتونن ورود کنن چهار تا کلمه حرف هم بزنن، علتش اینه که یه مایه پیدا کردن، این مایه رو به هر جا میزنن یک تیزش در میاد، یعنی یه قوت علمی، قدرت تجزیه تحلیل تونسته پیدا کنه. این رو بعد میدید طرف تو اصول فقهش قویه، بعد تو تفسیر وارد میشه، میگه تفسیر تفسیر قوی، خدا رحمت کنه محمد الله خویی البیان را ادامه پیدا نکرد. یعنی یک اصولی متبحر و یک فقیه قوی رو اونجا جنبه اصولش مدی نزد، یک قوت علمی میدن با این نگاه اصولی و دقت‌های اصولی وارد تفسیر که میشه چیز عجیبی در میدید. خدا حفظ کنه استاد محمد الله جوادی آمولی می‌فرمود که مرحوم شیخ انصاری یک لاتن گذاری یقین به شک یک روایت دستش افتاد و این چی کار کرد با این روایت کتاب الاستصحاب و بحث استصحاب مبسوط اینجور استوش در آورد. حالا این فکر دقیق و مغز ریاضی که مرحوم شیخ انصاری داشت، این تعبیر مغز ریاضی رو من میگه فرمایشون اگه این فکر رو نومد رو آیات و قرآن دیگه به کار میانداخت، از هر آیه یک کتاب در میومد، ولی خب این نشد، این فرصت مثلا نشد. تو بعضی از احادیث و بعضی از آیات این قوت علمی به کار گرفته شد و این همه ازش معرفت در اومد. این نکته بسیار مهم نیست. ما تو این بحث طراحی رشته های به حساب آموزشی و امثال اینا که در جامعه مصطفی داشتیم تأکید داشتیم بر این که این مایه های علمی و بحث اصول فقهی باید تقویت بشه. دوستان اون تو مثلا رشته های تفسیر، فلسفه و چه بچه گفتن نه آقای مقدماتی که بخونه کفایت میکنه، بیاد اگه میخواد واقعا فیلسوف بشه یک سر فلسفه بخونه، تفسیر بخونه. ما این منهج رو نمیپسندیدیم و لذا رشته های ما توی مجموعه خودمون طراحی کردیم که این بحث اصول فقهیش تقویت بشه. من مثلا به صورت گرایش فلسفه، تاریخ، تفسیر و کلام چیز دیگر میخوند. دوستان به تعبیر رفتن رشته های تخصصی از ما اول فلسفه و کلام همسان این رو طراحی کردن و بعد به این نتیجه رسیدن همین طلبه هایی که بیشتر اصول فقه میخونن و در حد یک گرایش تفسیر و کلام و فلسفه خوندن، از اون طلبه هایی که از اول تا آخر فلسفه خوندن یا تاریخ خوندن یا تفسیر خوندن قوی ترن. نکتهش اینجاست. درسته اطلاعات و داده های تخصصی تفسیرش، کلامش، فلسفهش، تاریخش کمتره، ولی چون اینجا تمرین کرده، ورز خورده، فکرش قوت و قدرت تجزیه تحلیل بیشتری پیدا کرده، بعد این قدرتش رو به قوت علمیش رو تو هر رشته که وارد میشه میتونه به کار بگیره، که این به نظرم نکته مهمی است. دیگه دو مورد دیگه هم هست که خیلی جدید نیست، وقت رو گذشته. این بحث رو تمام میکنیم و سلام الله علیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.